بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تنبیهات لازرر بود. در تنبیه اول که آیا احکام عدمیه رو شامل میشه یا نه، گفتیم شامل میشه. رسیدیم به تنبیه دوم، در مواردی که شخص اقدام بر ضرر میکنه آیا لازرر این مکلف رو شامل میشه یا نه، گفتیم شامل میشه. لذا اگر کسی عمدن کاری کنه که روزه برش ضرری بشه، وضو برش ضرری بشه، غسل برش ضرری باشه، حالا اینکه این کار را عمدن میکنه دو صورت داره. یکی تکمیناً کاری میکنه، مثلا قرصی میخوره که وضو گرفتن ضرریه، یا نه قرص نمیخوره، در داخل وقت میتونه نمازش با وضویی که داره بخونه، اما عمدن وضوش باطل میکنه که این شخص وضو برش ضرری هست. گفتیم لازرر همه این موارد رو میگیره، در این صورت تکلیف از این شخص مرفوعه. این بحث تا اینجا داشتیم. در اینجا یه شبهه مطرح شده و اون اینه که حدیث لازرر نمیتونه مقید باشه و مشروط باشه به عدم اقدام بر ضرر. چرا؟ چون گفتن دور لازم میاد و دور هم که محاله و هر امری که مستلزم امر محال باشه میشه محال. پس تقیید این حدیث و تقیید این حکم لازرری، این مفاد به موارد عدم اقدام بر ضرر، این تقیید میشه محال. حالا میخواییم امروز توضیح بدیم این دوره و جواب از این دوره. تقریب دور چیه؟ گفتن عدم جریان لازرر موقوف بر چیه؟ بر اقدام بر ضرر. عدم جریان لازرر موقوف است بر اقدام بر ضرر. خب اقدام بر ضرر موقوف بر چیه؟ بر عدم جریان لازرر. چون اگر لازرر جاری بشه که فعل او دیگه اقدام بر ضرر نیست. پس عدم جریان لازرر قید خورده بود دیگه، حدیث لازرر و عدم الاقدام. پس عدم جریان لازرر موقوف است بر اقدام بر ضرر. کی این اقدام بر ضرره؟ که حدیث لازرر جاری نشه در اونجا. اگر لازرر جاری بشه دیگه فعل اقدام بر ضرر نیست، چون اگر لازرر جاری بشه این تکلیف برداشته بشه. اگر تکلیف برداشته بشه که این فعل دیگه اقدام بر ضرر نیست. پس عدم جریان لازرر موقوف بر اقدام و اقدام بر ضرر موقوف بر عدم جریان لازرر. اقدام بر ضرر که این فعل اقدام بر ضرر هست که لازرر جاری نباشه، یعنی وجوب فعلی باشه. اگر لازرر جاری باشه و وجوب برداشته شده باشه که اقدام دیگه ضرر نیستش که. اگر پس اقدام بر جنابت کی اقدام بر ضرره؟ که لازرر جاری نباشه. یعنی چی؟ یعنی وجوب باشه. اگر لازرر جاری باشه یعنی وجوب نباشه، این فعل دیگه اقدام بر ضرر نیست، چون وجوبی در کار نیست.
اقدام بر ضرر هست
حکمشون نداره،
یا
اقدام بر ضرر نیست. اگر جاری باشه لازرر یعنی قصد بر من واجب نباشه. اگر قصد بر مکلف واجب نباشه این فعلش اصلا اقدام بر ضرر نیست، چون فرض کردیم که برش قصد واجب نیست. پس عدم جریان لازرر، عدم جریان لازرر یعنی چی؟ یعنی وجوب قصد. عدم جریان لازرر یعنی وجوب قصد موقوف بر چیه؟ موقوف بر اقدام بر ضرره. کی وجوب فعلی هست؟ کی لازرر جاری نیست؟ که شخص اقدام بر ضرر کرده باشه. اگر اقدام نکنه که وجوب فعلی نیست. پس عدم جریان لازرر و وجوب قصد موقوف بر چیه؟ بر اقدام. چون اگر اقدام نباشه که وجوب نیست دیگه، وجوب وقتی فعلیه وقتی لا ضرر جاری نمیشه که این اقدام بر ضرر کنه. این فعلش کی اقدام بر ضرره؟ که لا ضرر جاری نباشه، یعنی وجوب فعلی باشه. اگر وجوب فعلی نباشه که اقدام بر ضرر نیست.
ما اول بحث که شبه بیان شد گفتیم لا ضرر مقید باشه به عدم اقدام، ولی این بیان شد به عدم جنگ
فرق نمی کنه تو طب شکیه. وقتی شما گفتین عدم لا ضرر موقوف بر اقدام، معناش یه از اون طرف خود لا ضرر موقوف بر عدم اقدام میشه. پس برابر این عدم جریان لا ضرر موقوف است بر اقدام و اقدام موقوف بر عدم جریان لا ضرر، یعنی فعلیت وجود. این میشه دو. چون دور محاله، لا محاله ما نمیتونیم لا ضرر مقید کنیم به عدم اقدام. این اشکال دور هستش. این اشکال خیلی موارد زیادی از نظیر این رو دارن که به یکیش امروز اشاره خواهیم کرد. عرض کردیم که این اشکال درست نیست. بله؟
اشکال دور؟
اشکال دور رو الان در ذهنم نیست که در کفایه آمده یا نه، اما در کلمات آمده. منم در دوره قبل متعرض شده بودم، حالا شاید در کفایه هم خصوصی این مورد آمده باشه، در ذهنم نیست. این رو دقت بفرمایید. در اینجا دو تا جواب دادیم. جوابی که مال اینجا هست، یه جواب کلی دیگه هم دادیم. اما جوابی که مخصوص اینجاست گفتیم نه، اینجا هیچ دوری نیست. خوب دقت کنید، عدم جریان لا ضرر یعنی فعلیت وجوب قصر. عدم جریان لا ضرر یعنی فعلیت وجوب قصر، یا بگید وجوب فعلی قصر. بله، این موقوف بر چیه؟ بر اقدام. اگر اقدام بر ضرر کنه لا ضرر جاری نمیشه. اگر اقدام بر ضرر کنه وجوب قصر نسبت به او فعلی است. این درست. اما اقدام بر ضرر دیگه موقوف بر وجوب فعلی یا موقوف بر عدم جریان لا ضرر نیست. توقف از یک طرف، نه دو طرف. چرا؟ اقدام بر ضرر موقوف بر چیه؟ اقدام بر ضرر موقوف بر عمده. یکی این که خودش جنابت رو عمدن ایجاد کنه و علمم داره که رافع این جنابت چیه؟ رافع این جنابت قصره. چه قصر واجب باشه چه واجب نباشه، مراد ما از اقدام بر ضرر همین مقدار بیشتر نیست که اقدام بکنه بر جنابت خودش و بداند که رافع جنابت هم فقط همین قصر ضرریه. چه اون قصد ضرری برش وجوب داشته باشه چه وجوب نداشته باشه. این مراد از اقدام بر ضرر، مراد ما همین معنا بیشتر نیست. مثلا مراد ما از اقدام بر ضرر اینه که عمدن خودش رو جنوب کنه و بداند که رافع این جنابت قصده و فرض اینه که قصد هم برای اون ضرری است. هیچ فرق هم نمی کنه قصد برش واجب باشه یا واجب نباشه.
واجب نباشه چطور رافعش منحصر در اینه؟ باید واجب باشه که رافعشون باشه.
فرض مسئله ما اینه، فرض مسئله اینه که میخوایم حالا کاری بکنیم که حدیث لا ضرر جاری نشه. میگیم آقا مراد ما از اقدام بر ضرر اینه که عمدن خودش رو جنابت بکنه، جناب کنه و رافعش هم چیه؟ منحصرن در قصده، ولو این قصد واجب هم نباشه. ولو واجب نباشه به اعتبار این که چیه؟ به اعتبار این که نماز برش واجب نیست دیگه. فقط مراد ما از اقدام بر ضرر این مقدار از معنا بیشتر نیست که عمدن خودش رو جنوب بکنه و بداند که رافع این جنابت فقط قصده. مراد ما از اقدام بر ضرر همین معناست. یعنی هر کی میگه مراد این معناست. یعنی چی؟ یعنی اگر بخواد نماز بخونه و نماز درستی بخونه، ولو نماز برش واجب هم نباشه، باید یه قصری انجام بده که اون قصر رافع چیه؟ رافع جنابته. پس وقتی میگیم اقدام بر ضرر، معناش این هستش که آمدن خودش جنوب بکنه و علمم داشته باشه که رافع جنابت چیه؟ قصر هستش.
ولو عملا قصر نکنه اقدام بر ضرره.
ولو اقدام بر ضرره. مراد از اقدام بر ضرر همین معنا بیشتر نیست. معناش این نیست که نماز بخونه یا غسل بکنه، یعنی کاری بکنه که اگر بخواد نمازش بخونه نماز برش ضرریه. همین معنا بیشتر مرادمون نیست. وقتی میگیم اقدام بر ضرر یعنی آمدن خودش رو جنوب کنه در حالی که میداند رافع این جنابت چیه، غسلیست که اون غسل ضرریه. پس بنابراین دور نیست، عدم جریان موقوفه بر اقدام هست، اما اقدامش ربطی به جریان یا عدم جریان نداره. چون وقتی میگن که اقدام بر ضرر میکنه مراد فقها اینه که اقدام بکنه بر عمدن بر جنابتی که میداند رافع اون جنابت غسل چیه؟ ضرریه. این جواب اول. و اما جواب دوم، این رو دقیق بفرماییم، این چند جا گفتیم، گفتیم آقا دور اصلا محال نیست، دور فقط در یک مورد محاله که در اصطلاح بهش میگن دور علی، به معنای این که طرف این دور هر طرف علت طرف مقابلش باشه، یعنی مبدع وجودش باشه. الف علت باشد برای به، به علت باشد برای الف، یعنی الف مبدع وجود به باشه، به هم مبدع وجود الف باشه. این محال. اما غیر از این هیچ وجه برای استحالش نیست. هر نوع دوری که شما در نظر بگیرید محال نیست. فقط چرا این محاله؟ چون این نحوه از دور مستلزم تناقضه و این استلزام تناقض در هیچ قسم دیگه ای نمیاد. پس بنابراین عنایت کنی وقتی میگیم علی دقیقا مبدع الوجوده، یعنی مفیز الوجوده، یعنی الف وجود بر افاضه کرده، به وجود الف را افاضه کرده، یعنی ایجاد به به الف بوده، ایجاد الف هم به به. این محالتون مستلزم تناقض. اما غیر از این هر قسم از دوری که باشه محال نیست. پس بنابراین در دور محال دائما چیه؟ بین دو امر حقیقی، یعنی امر موجوده، چون علیت در عالم وجوده فقط، یعنی الف یک موجوده، به یک موجوده، الف به وجودهی مبدع وجود بس، به هم به وجودهی مبدع وجود چیه؟ الفه. این محاله. اما اگر غیر از این باشه، طرفین دور هر دو طرف یا یک طرف امر واقعی باشه، امر موهوم باشه، امر خدمت شما عرض کنم که اعتباری باشه، این اصلا محال نیست. خب در ما نحنفی دقت کنیم طرفین دور چیه؟ گفتن عدم جریان لازرر. عدم جریان لازرر یعنی چی؟ یعنی فعلیت وجود، یعنی وجوب فعلی موقوف بر اقدامه، اقدام هم موقوف بر وجوب فعلی است. خب پس دو طرف دور یکی وجوب فعلی است، یکی اقدام. ببینیم این دو طرف امر حقیقی هست یا امر غیر حقیقی هست. اقدام از امور واقعی است، نه امر حقیقی است، نه اعتباری است، نه موهوم. در جای خوش گفتیم، گفتیم اقدام امریست انتزاعی و امریست واقعی. اما میریم سراغ وجوب فعلی، مثلا وجوب فعلی غسل، وجوب فعلی صوم. در وجوب فعلی و احکام فعلی میدونین سه تا نظر هست، سه تا قول هست در مسئله هست. یکی نظریه مرحوم میرزا و مدرسه میرزا است.
اقدام به غسل، اقدام به جنابت.
اقدام بر جنابت. یک جنابت داریم، یک اجناب داریم، یک اقدام بر جنابت داریم. این اقدام بر جنابت رو بهش میگن امر واقعی. و اما نسبت به وجوب فعلی غسل، در باب احکام فعلی و تکالیف فعلی سه تا قول هست که قول مدرسه میرزا است. مثلا وجوب الحج على زیدن، وجوب الصوم على زیدن، این وجوب چه امریه؟ مدرسه میرزا قائله که این امر اعتباریست، مثل ملکیت، مثل ولایت، مثل زوجیت، امر اعتباریست. مرحوم آقای صدر قائله که چیه؟ مرحوم آقای صدر قائله که این امر وهمیه، امر موهومیه. که چی؟
تفصیل نداره
شده در احکام. نه، کلا تکلیف فعلی کاری الان اون تفصیل از ناحیه دیگه نیست. بین فرق بین جعل و مجبور، میرزا قائل بود که مجبور به اون تکلیف فعلی باشه امر اعتباریه، کمان که جعلم امر اعتباریه. ایشون قائل بود که امر اعتباریه. مرحوم آقای صدر قائله که امر موهومیه، مجهول و تکلیف فعلی امر وهمیه. قول سوم این بود که نه، این امر واقعیست، نه وهمیست، نه اعتباریست. ما هم از این قول تبعیت کردیم، خود مختار ما هم همینه که امر واقعیه، نه امر جعلیست، نه امر اعتباری. پس دقت کنید، وجوب امر حقیقی نیست، امر حقیقی نیست، یا امر اعتباری است، یا امر وهمی است، یا امر واقعی است، اما امر حقیقی نیست. پس بنابراین معنا نداره که رابطش رابطه علی باشه. خب حالا فرض کنیم قبول کردیم، میگیم اقدام موقوف بر چیه؟ بر فعلیت تکلیف یا بر تکلیف فعلی. فعلیت و تکلیف فعلی هم موقوف بر اقدامه. دور هم قبول کنیم محصولی درش پیدا نمیشه، نهایتش دور علی نیست. و نظیر بله لفظ چرا میشه؟ لفظ نمیشه، نه دیگه تقید پیدا کرده،
هم لازره جریان پیدا میکنه هم نمیکنه.
نه دیگه لازره جریان پیدا نمیکنه دیگه، فقط عدم جریان موقوف بر اقدام، اقدام موقوف بر عدم جریان، بر جریان موقوف نیست، بر عدم جریان موقوفه، جریان پیدا نمی کنه. فقط دوره، یعنی وقتی شما لا ضرر مقید کردید به عدم الاقدام، مستلزم دوره، دور غیر محال، نهایتش میشه دور غیر محال. وقت ببینید ما نظیر اینه در بحث علم گفتیم، میدونیم که علمای ما قائلن که ما نمیتونیم در موضوع حکم علم به حکم، یعنی علم به مجهول رو محال عرض کنیم. چرا؟ چون گفتن مستلزم دوره، یکی از ادلش اینه. بر اتفاق علمای ما فرمودن که علم به حکم، یعنی علم به حکم فعلی، علم به مجهول محاله که در موضوع چیه؟ در موضوع حکم اخذ بشه. چرا؟ چون فعلیت حکم موقوف بر چیه؟ بر علمه. فعلیت علم موقوف بر چیه؟ بر فعلیت حکم. این محاله. ما هم اونجا قائل شدیم که این دوری که هستش مشکلی نداره در این دور. بله، فعلیت تکلیف، فعلیت حکم موقوف بر علم به حکمه، و علم به حکم موقوف بر چیه؟ فعلیت حکمه. مطمئن هیچ محضوری هم درش نیست.
ما
اول
باید عالم باشیم، اول باید حکمه باشیم.
اول اگر مرادتون اول زمانیه با هم، اگر مرادتون اول رتبیه، در هر دو رتبتن مقدمه. یعنی علم به حکم موقوف بر فعلیته، و فعلیت هم موقوف بر علمه. به لحاظ رتبی هر دو از یک حیث تقدم دارن، من محصولی ندارم. به لحاظ زمان هم زمانیه، آن حصول علم آن چیه؟ حصول فعلیته، و آن حصول فعلیت آن چیه؟ آن حصول علمه. نه فعلیت نه تنجنه. بله، یعنی مشهور اونا میگن علم به حکم محاله، علم به حکم محال، علم به حکم یعنی مجهول ها، یعنی حکم یعنی فعلیت. حکم به معنای حکم فعلی گفتن محاله که علم به او در موضوع حکم اخذ بشه. این را آقای صدر هم قبول کرده، دیگران هم قبول داشتن، همه قبول کردن، ما ها گفتیم نه هیچ محضوری نداره. دور خدمت شما عرض کنم که این توقف هست اما دور ممکنه. علم کی محقق میشه؟ که حکم فعلی باشه. حکم کی محقق میشه؟ که علم باشه. در یک آن هم علم حاصل میشه و هم چی؟ فعلیت حاصل میشه.
نمیدونیم
چه
تناقض توش مطرح نیست یا نه
وجودیه
چه تناقض توش
اشکال نداره. خدمت شما عرض کنم که عالم تناقض عالم واقعه نه عالم وجوده. منتها چیزی که هستش در اون دور علی مستلزم تناقض، اما در هیچ دوری میگه مستلزم تناقضی نیست.
یعنی تناقض رو قبول داریم؟
نه قبول نداریم. تناقض رو میگیم مستلزم تناقضه در دور علی و در غیر دور و دور غیر علی مستلزم تناقض نیست. نه اینکه تناقض هست و قبول کردیم.
این نحوه وجود اعتباری یا وهمی یا واقعی هم داره؟
اون نکته آره. وجود واقعی که میگیم یعنی واقعی نیست. یه امر اعتباری اعتباریه. مثلا این ملکیت بین من و این کتاب واقعی نیست. مثل تقارن بین من و این دفتر نیست.
تناقض رو همینجور هم محال میدونیم.
تناقض در عالم واقع محال میدونیم. یعنی وعای استحاله متناقضه این وعای این استحاله عالم واقع نه عالم وجود. یعنی در عالم واقع تناقض محاله، نه اینکه در عالم وجود تناقض محال باشه. چون اصلا تناقض اجتماع مثلا بین وجود و عدم هستش و وعاء عدم و وعاء وجود عالم وجود نیست. وعاء وجود و وعاء عدم عالم چیه؟ واقعه.
اعتبار و وعاء اعتبار و محض
چیه؟ هیچی. موهوم، دقت کردیم، موهوم وعاءش عالم واقع و وجود نیست. اعتباری هم اینطور نیست. منطق اعتباریت و موهومیت امر واقعیه. خود موهوم امر واقعی نیست. مثلا وجود شریک الباری چیه؟ امر موهومیه. یعنی وجود شریک الباری در عالم واقع نیست اما امر موهومیه. اما موهومیت وجود شریک الباری واقعا واقعیه.
بله خب، اون رابطه بین موهومات نه موهومیت.
نه میدونم. موهومات که وقتی گفتیم مثلا میگیم وجود شریک الباری با عدمش جمع نمیشه. عدم شریک الباری چیه؟ امر واقعی است. اما این امر موهوم که وجودشه، وجود دیگه واقعی نیست، با این عدم جمع نمیشه. یعنی چه؟ یعنی هر دو نمیشه واقعی باشه. نمیشه هم وجودش واقعیت داشته باشه و هم چی؟ عدمش واقعیت داشته باشه. خدمت شما عرض کنم پس بنابراین دور اگر دور رو بپذیرین که نپذیرفتین در اشکال اول، در جواب اول، این دوریست در امر چی؟ در دور غیر علیه. دور علی رو فقط ما محال میدونیم. هازا تمام الکلام در تنبیه ثانی که اقدام بر ضرر بود. از تنبیه الثالث حدیث لا ضرر و ادلت الاحکام. ما یه احکامی داریم در شریعت و یک دلیلی داریم بر این احکام و یک حدیث لا ضرر هم داریم. لا شبهت ولا اشکال در این حدیث لا ضرر با دلیل احکام جد با هم تعارض دارن. مثلا دلیلی که میگه صوم واجبه بر مکلف با حدیث لا ضرر تعارض داره با هم. چرا؟ چون دلیل صوم چی میگه؟ میگه این صوم بر مکلفی که از صیام متضرر میشه واجبه. حدیث لا ضرر چی میگه؟ میگه این صوم بر مکلفی که از صوم متضرر میشه واجب نیست. پس بلا اشکال چیه؟ بلا اشکال حدیث لا ضرر با ادله احکام و تکالیف تعارض داره و این تعارضش هم بر عموم و خصوص من وجهه. چرا؟ چون دلیل صوم میگه صوم واجب است بر اون مکلفی که متضرر نمیشه، اما حدیث لا ضرر چیزی راجب اونی میگه ساکت. از این ور حدیث لازرر چی میگه؟ مثلا میگه صلات ضرری بر مکلف واجب نیست، دلیل وجوب صوم نسبت به صلات ضرری ساکت، حرفی نداره. و ضمناً ماده اجتماع هم داره و اون صوم ضرری است. دلیل وجوب صوم میگه بر مکلف صوم ضرری واجبه، اما حدیث لازرر چی میگه؟ حدیث لازرر میگه نه، صوم ضرری بر مکلف واجب نیست. پس با هم تعارض دارم. توی پرانتزی رو جمله رو باز کنم، اگر در موردی که ضرر به حد حرمت برسه دلیل وجوب و دلیل تکلیف در تعبدیات، اون مورد رو نمیگیره. مثلا اگر صوم بر زید ضرری بود و ضررش هم در حد حرام بود، اصلا دلیل وجوب صوم اونجا رو نمیگیره. نه، به خاطر مسئله اجتماع امر و نهیه یک قرینه عقلی داریم، چون به جهت این که فعل محرم نمیتونه چیه؟ مصداق واجب باشه، واجب عبادی و تعبدی باشه، نمیتونه اصلا مصداقش باشه، عقلا ممکن نیست.
اما مهم نمیخواد تزاهم.
نه نه نه، اینجا نمیم بسره اجتماع امر و نهیه، اون قرینه داریم، اون از محل بحث خارجه. اما بحث ما در جاییست که الان صوم برای زید ضرر داره، اما ضررش در حد حرام نیست.
احتمال ضرر
بله؟
احتمال,
احتمال بحث اثباتیه، الان ما بحثمون فقط ثبوتیه، کاری با عالم واقع داریم، حالا کاری به مقام احراز و اثباتش نداریم. احتمال فقط مسئله اثباته. خب بعدم این مشکل مثلا برای کسایی که قائلا مطلق ضرر حرامه، هیچگاه دلیل صوم اصلا صوم ضرری نمیگیره. مثل برموم سید در عربه، سید از کسایی که قائل مطلق ضرر حرامه، ما نه، قائلیم که مطلق ضرر حرام نیست، اقلی از افراد ضرره که حرامه، ولی اینطور نیست که هر ضرری چیه حرام باشه، ولی ما دائما در حال اضرار به خودمون هستیم. مثلا سیگار میکشه طرف، مثلا فرض کنید پرخوری میکنه، مثلا کمخوابی میکنه دیگه، پرحرفی نمیشه ضرر داشته باشه، اگر برای خودش ضرر نداشته باشه برای دیگران که ضرر داره. خدمت شما عرض کنم، نه اینطور نیستش که هر اضراری به خودش حرام باشه. شاید به هر مناسبت در تنبیه بعد راجع به حدود اضرار محرم صحبت میکنم. این عنایت کنید. خب پس بین دلیل حکم مثل دلیل وجوب صوم، دلیل وجوب صلات، با حدیث لازرر تعارض واقع میشه و تعارضش هم به عموم و خصوص من بچه داره.
اطلاق متبرد
بله، یعنی اون دلیل به اطلاقهی صوم ضرری شامل میشه، دیگه بر تو مکلفی که صوم بر تو ضرره واجبه. حدیث لازرر به این مکلف چی میگه؟ اونم به اطلاقه میگه ای مکلفی تو از صوم متضرر میشی، من برای تو وجوب جعل نکردم. اون دلیل میگه وجوب جعل کردم، این دلیل میگه من وجوب جعل نکردم. هر دوان به اطلاقش میگه
تعارض میکنه.
تعارض میکنه. وجوب اشتراک
تعارض میکنه نه؟
بله؟
نزد
اگر در جایی که ضرر محرم باشه، هر کسی که بگه ضرر بر نفس محرمه، هیچ وقت دیگه در اینجا اصلا وقت اون مسئله اجتماع امر و نهی پیدا میشه. در عبادات همه امتناعی هم. در غیر عبادات چیه؟ عده جوازی هم. در نزد جوازی ها مشکل نداره و حدیث لازرن به او واجب نیست.
نه، نزد سید خواهیم تعارض نیست دیگه، چون قبلا خارج شده.
چرا؟ وقت میمونه در غیر عبادات، مثلا در باب امر به معروف نهی از منکر. بله؟ در خصوص روزه. بله، در خصوص روزه اصلا حدیث لازرر هم نبود، هیچگاه دلیل وجوب صوم صوم ضرری نمیگیره، دلیل وجوب صلات صلات ضرری نمیگیره، اصلا احتیاج به حدیث لازرر نداریم. در همه عبادات همینطوره، البته بنابر این که چیه؟ مطلق اضرار حرام باشه. اما اگه گفتیم نه ضرر حلال هم داریم، باز میگیره اطلاقه. خدمت شما عرض کنم در این دینا متعارضه اینن بحثی نیستن که همه قائل شدن در تقدیم حدیث لازرر، اونم ظاهرن نزاعی نیست، فقط وجه تقدیمش وجوهی گفته شده. اون وجوهی که مشهور گفتن حکومته، گفتن آقا حدیث لازرر بر دلیل وجوب صوم، بر دلیل وجوب صلات حاکمه. این حکومت از کجا آمده؟ از نظارت آمده. نظارت در نظر عرف قرینه است و در سیره محاوره یه قرینه بر طول قرینه دائما چیه؟ مقدمه. چطور نظارت داره؟ خب ما دو تا نظارت گفتیم. میرزا گفت بر احکام ناظره. اگر بر احکام ناظر باشه، احکام مفاد دلیله، پس ناظر به دلیل میشه. ماها گفتیم ناظر بر احکام نیست، ناظر بر شرعه، ناظر بر مواقف شارع به موقف شارعه. وقتی ناظر به شرع و مواقف شارع بود، طبیعتا نظارت به احکام هم داره. وقتی نظارت به احکام داشت، احکام مستفاد از دلیله، پس میشه ناظر. و هر ناظری بر منظورون اله بر حکومت، یعنی به قرینیه مقدم میشه، چون اصلا نظارت درش قرینیت افته، قرینیت و عرفیه و در نزد عرفن هر قرینیه بر زور قرینه مقدمه. لذا حدیث لازرر مقدمه بر تمام ادله احکام اولیه و حکومت داره ورود باید رفع به وجدان بشه، اطلاقش محفوظ میمونه تا آخر، بازم اطلاقش هست، فقط ظهورش از حجیت میفته. زیغ ایجاد زیغ میکنه. اینو اصطلاحا میگن حکومت در عقد الحمل، نه در عقد الوصل. یعنی چی در عقد الحمل؟ یعنی حدیث لازرر ناظر به محمولات این ادله است. محمولات این ادله چیه؟ اون احکامی است که از این ادله استفاده میشه. برای وجوب مثلا آره. شعرا میگه این وجوب رو ما در نماز ضرری، در صیام ضرری ما نداریم. هذا تمام الکلام در تنبیه سوم. انشاءالله جلسه آینده وارد میشیم در لازرر و قاعدت و سلطنه که تنبیه چهارم انشاءالله. الحمدلله.